مبحث معاد، معاد جسمانی از نظر قرآن، جلسه چهارم، پاسخ به اشکال آکل و معکول.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المعید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه: و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بحث در اثبات معاد جسمانی پیرامون این آیه مبارکه از سوره بقره بود که خدمت عزیزان تلاوت کردیم، آیه 260 سوره مبارکه بقره، که در این آیه شریفه خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام حسب اون چرا که اون بزرگوار درخواست کرده و درخواستش این بوده که پروردگارا تو چگونه مردگان را زنده می کنی، نه اینکه تو مرده ای رو زنده کن من ببینم، تو چگونه مردگان رو زنده می کنی، که این نحوه زنده شدن این مردگان با توجه به تفصیلی که در آیه شریف آمده، در واقع سوال حضرت ابراهیم علیه السلام این گونه بوده که بعد از این که سالها از مرگ یک آدمی و یک انسانی می گذرد و بدن مادی او در قبر و در دل خاک تبدیل به خاک و پودر می شود، تو ای خدا چگونه آن را زنده می کنی؟ شما از ما خواهی پرسید که ما این جملات رو از کجا این آیه به دست آوردیم؟ در جواب عرض میکنیم که از اینجا به دست میاریم که آیه صرفاً یک سوال و پاسخ نیست که خدا یا تو مرده ها رو چگونه زنده میکنی یا یک مرده ای رو زنده کن من ببینم نحوه زنده کردن مرده به چه صورت هست، که یک نفری مثل قضیه حضرت عزیر بمیره، حالا او هم البته تبدیل به خاک شده بود و استخوانه های مانده بود، این در همونجا دوباره تبدیل به یک موجود زنده بشه، بلکه مطلب از اون هم بالاتر هست. یعنی این که یک، ما اینجور در نظر بگیم که یک فردی بمیره، این مرده تا روی زمین هست دوباره زنده بشه. یه وقت اینجور هست قضیه که آیه اصلا اشاره به چنین چیزی نداره، یعنی آیه اشاره به این نداره که یک نفر رو ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام خواسته از خداوند متعال که او بمیره، یا یک موجودی، یک حیوانی به هر حال جاندار باشه بمیره دارای حیات، از دنیا که رفت همون موقع دوباره خداوند متعال به او حیات رو تزریق بکنه، در او ایجاد بکنه، کن فیکون کنه، او دوباره برپا بشه و حیات دار بشه و موجود زنده بشه. اصلا قضیه آیه این نیست، این هم در جای خودش بحث خوبیه، ولی آیه مافوق این حرف هست. آیه با تفصیلی که داره میفرماید وقتی که از این قسمت که قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، یعنی ای ابراهیم برو چند تا از این مرغ‌ها، چهار تا مرغ رو بگیر، عرض به خدمتتون که اینو در 10 تا 7 تا یا 4 تا کوه، اینها رو بعد از این که اینها رو با هم مخلوط کردی، کشتی، این جسد اینها رو با هم ممزوج و مخلوط کردی، گوشتای اینا با هم مخلوط شد، سر 4 تا یا 7 تا یا 10 تا کوه قرار دادی، سپس بیا ثمد اوهن اینها رو بخون، یعتینک سعیا، اینا به سرعت به سوی تو میان. با این تفسیری که آیه شریفه داره معلومه که سوال حضرت ابراهیم علیه السلام از پروردگار متعال صرفا یک درخواست ساده مبنی بر زنده شدن یک مرده معمولی بعد از اینکه لحظات پیش جان به جان آفرین تصمیم کرده نیست. درخواست بالاتر از این حرف هاست. درخواست اونی که آیه داره میفرماید. اینجوری که آیه داره میفرماید معلوم میشه که درخواست به این صورته که حضرت درخواست میکنه که خدایا نشان بده به من چگونگی زنده شدن مرده ایران که سالها از مرگ او گذشته باشد و جسد او در دل خاک پوسیده باشد، تبدیل به خاک شده باشه، پودر شده باشه، و سپس من ببینم که تو او را چگونه زنده میگردانی. آیه داره اینو میفرما. این در جلسات گذشته در مورد این آیه شریفه بحث کردیم که آیه ثابت میکنه که معاد جسمانی دقیقاً با همین بدن عنصری است، نه با روح انسان، خلاف بعضی از نظر فلاسفه اسلامی یا غیر اسلامی که حالا این مطلب رو مثلا مطرح کرده باشن. حالت غیر اسلامی که خب چون مسلمان نیستن حسب طبع خودشون و اونچرا که به نظرشون رسیده مطرح کردن، شاید زیاد خورده بر اونها نشه گره. ولی بعضی از فلاسفه اسلامی هم که مطرح کردن که این بدن عنصری نمیتواند محشور بشه در روز قیامت، آیه میفهمد اینها اشتباه کردن و راه خطا و ناسوابی رو پیمودن. نه، ما که خداوند متعال هستیم و قرآن کریم میفرماید که خداوند متعال همین بدن مادی و عنصری رو در روز قیامت محشور میکنه و همین بدن مادی رو مورد مؤاخذه قرار میده و مؤاخذ میدونه او رو، عقاب و ثواب در نظر میگیره براش. پس این در جلسات گذشته اثبات معاد جسمانی شد برای این آیه شریفه. اما اون چرا که این آیه فرای معاد جسمانی در نظر داره، بالاتر و مافوق معاد جسمانی رو در نظر داره، اشکالی است که حضرت ابراهیم علیه السلام برای کسانی که در آینده این اشکال براشون به وجود میاد اینگونه سوال رو مطرح کرده. یعنی اینکه خدایا من میخوام مرده ای رو زنده بکنی که این سالها از مرگش گذشته باشه و این بدنش پوسیده باشه، درون دل خاک رفته باشه، تبدیل به خاک شده باشه، از این خاک گیاهان ارتزاق کرده باشن، حیواناتی از این خاک گیاهانی به وجود اومده باشه، حیواناتی از این گیاهان ارتزاق کرده باشن و سپس اینا گوشتی به تن شوریده باشه. اینا همه همونطوری که در جواب و پاسخش از خدای تعالی میگیره میخواد گوشت‌ها به هم ممزوج شده باشن، همه بدن‌ها با هم مخلوط و ممزوج شده باشن، این ببینه که خداوند چگونه بدنی رو از میونه این بدن‌ها جدا میکنه و تفکیک میکنه و در میاره، همون بدنی که این در دنیا بوده و تحویل میده در روز قیامت. اصطلاحاً به این اشکال و به این نحوه، در واقع به این نوع سوال، امروزه اصطلاحا بهش میگن شبهه آکل، یعنی خورنده و معکول، خورده شده. شبهه آکل و معکول یا اشکال آکل و معکول چیه که حضرت ابراهیم علیه السلام هزاران سال قبل طبق آیه 260 سوره مبارکه بقره به اون اشاره کرده و جوابش از خدای تعالی گرفته. شبهه آکل و معکول این هست که همه ما میدونیم که طبق جریان طبیعی و اون چه که در طبیعت موجود هست، وقتی آدمی میمیرد بدن او تبدیل به خاک میشه و از این خاک درختان و گیاهان بسیاری میرویند، از این گیاهان حیوانات و حتی خود انسان هم استفاده میکنه، گیاهانی هست که انسان میخوره مثل سبزیجات، و به این کیفیت، یعنی نحوه استفاده کردن انسان و حیوانات از این گیاهان، اجزاء بدن مردگان که تبدیل به خاک شده تبدیل به مواد غذایی میشه، برای دیگران این تبدیل صورت میگیره و داخل بدن اونها میشه، طی مراحلی رو که خب البته به صورت طبیعی طی میکنه. سپس این اشکال به وجود میاد که خب این کسی که در واقع آکل هست اینجا، یعنی این خورنده این مواد، خورنده این سبزیجات، اون حیوان و یا اون انسان که حالا از بدن دیگران البته به صورت تبدیل شدهش خورده، داخل بدن خودش شده، خودش شده آکل و اون چیزی که خورده شده شده معکول، اون چیزی که در دل خاک بوده. اینجا این اشکال پیش میاد که در روز قیامت خب بدنی است که از همه ابدان ارتزاق کرده، حالا همه ابدان را باشه، از بعضی از ابدان دیگر که تبدیل شدن به یک ماده دیگری به نام خاک ارتزاق کردن، خب این میخواد روز قیامت محشور بشه. بدن اونی که معکول هست تو کدومه که از این بدن هاست و چجوری محشور میشه روز قیامت، در حالی که این رفته جزئی از بدن دیگران شده. یعنی بنده رفتم از سبزیجاتی استفاده کردم، از گیاهانی استفاده کردم که این گیاهان خودش در واقع از خاکی ارتزاق کرده که اون خاک تبدیل شده یه یک بدن یا ابدان مردگانی بوده. خب اینها همه اومده رفته در وجود من قرار گرفته، من شدم آکل، این خورنده، اونا هم شدن معکول. روز قیامت اگه من بخوام محشور بشم که من شامل 20 تا بدن، 30 تا بدن، 50 تا بدن هستم، یعنی همه ابدان در وجود منه، خود من که خودیت من هست کجا هست؟ اینو بهش میگن شبهه آکل و معکول. این شبهه که فلاسفه بعضا مطرح کردن برای پاسخ اون، بعضا به راه‌های ناسواب و خطا رفتن و در این زمینه به گمراهی حتی افتادن، چون دقت نکردن در آیات قرآن کریم، خواستن با همون الفاظ فلسفی مطلب رو پاسخگو باشن. این مطلبی است که به نام شبهه آکل و معکول مطرحه، این جواب میخواد، باید که جوابش رو ما از دل قرآن کریم به دست بیاریم و جوابش رو بدیم و ببینیم که بزرگان و علمایی که در این زمینه کار کردن چه جوابهایی برای این منظور دادن، ما بتوانیم بهترینش رو انتخاب کنیم برای نسلی که نسل پرسشگر هست و حتی پرسشهای خودمون که در مقابل وجدان خودمون ما پاسخگو باید باشیم، اون چی که به ذهنم میرسه بتونیم پاسخ این اشکال رو هم مانند اشکالات دیگر داده باشیم. فهمیدیم که شبهه آکل و معکول چیه، به چی میگن. این بدنی که روز قیامت میخواد محشور بشه و مورد عتاب و خطاب قرار بگیره، یا متنعم به نعم الهی بشه یا معذب به عذاب الهی بشه، این بدن بالاخره چه بدنیه؟ بدن منه یا بدن دیگرانه؟ اگه بدن من باشه اونها چجوری مورد عتاب و خطاب قرار میگیرن؟ اگه بدن اونها باشه من کجا هستم که این همه گناه کردم یا اون همه ثواب کردم که بخوام مورد عتاب و خطاب قرار بگیرم؟ این شبهه آکل و معکول هست که به لطف پروردگار با کمک از آیات قرآن کریم و احادیث ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین در این جلسه میخواییم که بپردازیم به پاسخ این مطلب. صلواتی خط بفرمایید. جواب‌های متعددی رو در پاسخ به این اشکال دانشمندان بزرگ مطرح کردن و خود قرآن کریم هم عرض می‌کنیم که آیه 260 هوس حسب اون چرا که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان بیان فرمودن، خود این آیه دو اشکال رو هم داره پاسخ میده که یکی از اون اشکالات در واقع همون شبهه آکل و معکوله که برای شما عرض کردیم. اصلا نحوه پرسش حضرت ابراهیم علیه السلام به همین صورت هست و خداوندم چون میدونه او چه سوالی تو ذهنش هست، چه اشکالی در ذهن حضرت ابراهیم علیه السلام هست، به همون نحوی که او میخواد پاسخش رو میده. و الا باز اول بحث عرض کردم، الانم تکرار میکنم، اگر غیر از این بود که شبهه آکل و معکول نمیخواست تو این آیه پاسخ داده بشه، حضرت ابراهیم علیه السلام به محض اینکه سوال میکرد که خدایا چگونه یک مرده رو زنده میکنی، خداوند متعالی کسی رو اونجا جونشو میگرفت، میگفت اینجوری جونشو میگیرم، بسم الله، اینجوری هم بهش حیات میدم، 5 دقیقه دیگه هم بهش حیات میداد، زنده‌اش میکرد. ولی خداوند این کار رو انجام چی نداد. خداوند به او فرموده برو این 4 تا مرغ رو بگیر، اینا رو بکش، بیا اینها رو بکوب، ممزوج و مخلوطشون بکن، برو سر 4 تا کوه بذار، هر کدوم گوشتاشون معلومه قاطی همدیگه است، معلوم نیست تابوسه چقدرش قاطی خروس است، خروسه چقدرش قاطی کلاغ است، کلاغه چقدرش قاطی کبوتره هست، اینا رو بذار و سپس صداشون کن. این چی رو میرسونه؟ این میرسونه که همین چیزی که امروزه تو ذهن ما هست، تو ذهن حضرت ابراهیم علیه السلام بوده و خداوند به همین صورت پاسخ داده که شبهه آکل و محکول جواب داده بشه. قبل از این که وارد اصل مطلب و پاسخ بشیم، یکی از پاسخهایی که در واقع من در بین کتب شاید کمتر این مطلب رو دیدم و نظر حقیر بر این هست که ما رو این زمینه خیلی کار بکنیم و بیشتر از اینها باید کار هم بکنیم، مطلب قدرت نامتناهی پروردگار هست. وقتی ما پروردگار متعال رو قادر مطلق میدونیم، یعنی کسی که هر کاری بخواد میتوانه انجام بده، برای او کاری نداره، این خیلی از اشکالات و شبهات رو برای ما حل و فصل میکنه. گیرم این طرف قضیه، یعنی یک طرف خود خدای تعالی است که قادر علل اطلاق هست، قادر مطلق هست، قدرتش نامتناهی، تناهی نداره. این ور قضیه مخلوقاتی هستن که اگر قدرتمند هم باشن، قدرت محدود و متناهی دارن و یک ظرف بسیار محدودی دارن، ظرفشون هم درجاتی داره. مثلا یکی از این مخلوقات پیغمبره، پیغمبر به هر حال محدوده، نامحدود که نیستش که، علمش محدوده، قدرتش محدوده. عرض به خدمتتون که اون چرا که صفات براش در نزدیکی صفات کمال همه در وجود مبارک و نازنین پیامبر، پیامبر رحمت، همش محدوده. گیرم درجاتش با مخلوقات دیگه فرق میکنه. همونی که پیغمبر داره از نظر قدرت و علم و غیر و ذالک، همون رو مخلوقات دیگه وقتی که میخوان مقایسه بکنن میگن او پیغمبر بسیار نامحدود این مطلب رو داره، در مقابل ما قابل قیاس نیست. اینجا لغت نامحدود رو به کار بردن اشتباه هست، برای که نامحدود فقط برای خدای تعالی است. همه بشر حتی پیامبر اکرم هم محدوده. گیرم محدودیت او با محدودیت دیگر خلائق و مخلوقات قابل قیاس نیست. این مطلب خیلی مهمه، ما باید اینها رو اول بفهمیم، مثل یک صفحه پازلی کنار هم بچینیم، بعد بیایم اینها رو راست و ریسش بکنیم بشه یک تصویری که به ما، تصویر علمی که درست به ما میده. قدرت پیامبر محدود، اما این قدرت هم، این علم هم، این صفات کمال هم با مخلوقات دیگه قابل قیاس نیست. پس در بین مخلوقات صفات کمال دارای درجاتی هستن. این یه مطلب. مطلب بعد این که خود مخلوقات بسیاری از مطالب در یک مقطع زمانی براشون هضم اون مطلب یا هضم اون مطالب براشون مشکل هست و اینو محال میدونن، حالا یا محال عرفی میدونن یا محال عقلی میدونن. محال عقلی اون چرا هست که اصلا امکان نداره به وجود بیاد. مثلا شما بگید که خدای تعالی یک، آیا میشود که یک سنگی را بیافریند که خودش نتواند این سنگ را از زمین بلند کند؟ خب عقل اینو ممتنع و محال میدونه، میگه نه آقا همچین چیزی محاله، از امکان نداره، برای اینکه یه همچین سنگی اصلا وجود پیدا نمیکنه، چون قدرت پروردگار نامتناهی است، همه چیزای دیگه متناهیه، برای ما همچین چیزی وجود پیدا نمیکنه، ایجاد نمیشه اصلا. عقل اینو محال میدونه، ممتنع یعنی ممنوع میدونه. عرفن اینه که شما یه چیزی رو عرف محال میدونه اما عقل محال نمیدونه، میگه نه آقا، عقل میگه آقا ممکنه به وجود بیاد، شما میگه آقا ممکنه یه روزی یه ماشینی به وجود بیاد که این ماشین بالاش ملخ مثل هلیکوپتر داشته باشه، وقتی ترافیک ایجاد شد ملخاش به حرکت در بیان، بلند بشه، حرکت بکنه، بره بالا رو فضا، بقیه مسیر رو بپیماید، این ممکنه؟ عرف میگه نه بابا همچین چیزی بعید به نظر میرسه. عقل میگه چرا، امکانش هست، اگر علم پیشرفت کنه امکانش هست، میشه همچین چیزی. پس محال عرفی رو دانستیم، محال عقلی رو هم دانستیم که چی. اون چرا که قدرت خداوند بهش تعلق میگیره ما باید دقت بکنیم، بعضی وقتا قاطی هم نکنیم اینها رو که بگیم آقا نه همچین چیزی آکل و معکول، شبهه آکل و معکول این که خداوند بتونه ابدان رو در قیامت تفکیک از هم دیگه بکنه و هر بدنی رو با اجزای خودش خلق بکنه، این محال عقلی است. نه، این محال عقلی نیست. ممکنه محال عرفی باشه اما محال عقلی نیست. عقل چرا حالا عقلی رو محال نمیدونه؟ بعد اینکه میفهمد که اون خدایی که از عدم خلق کرده بدون اینکه عناصر این موجود به نام آدم و بشر در روی کره زمین موجود باشه، یه همچی موجودی رو خلق کرده و اونم حفظش کرده، یک هدایت تکوینیش کرده، یک هدایت تشریعیش هم کرده. در حیوانات شما میبینید، در انسانها هم میبینید، بحثش مفصله، درست؟ این خداوندی که این گونه قدرت داره و فرموده که ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، یعنی همه خلایق، همه نفوس شما، خلق همه خلایق و خلق همه نفوس شما در مقابل یک نفس برای من هست. یعنی چه من یک نفر رو بیافرینم، چه آن واحد صدها تریلیارد آدم رو بیافرینم، اصلا برای من هیچ زحمتی نداره، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، برای من اصلا چیزی نیست، هر دوتاش بر من مساویه. یه خدایی که قدرتش اینجوریه نمیتونه براش محال عقلی باشه که بیاد آقا نتونه اجزاء یک بدن رو در طول عمرش اینو نگه بداره وقتی که زنده است، یا بعد از مرگش، البته داریم میگیم بعد از مرگ رو نگه بداره و در روز قیامت نتواند او رو از همدیگه تفکیک کنه و محشور کنه. جلال خالق و المخلوق، اگه نتونه همچی کار بکنه مگه میشه همچیز؟ این محال عقلی نیست. ممکنه محال عرفی باشه. از چه جهت محال عرفی باشه؟ برای اینکه به ذهن ما خطور نمیکنه، به عقل ما نمیرسه. حالا من مثالی عرض میکنم تا اون مطلب دومی که داشتیم میگفتیم کامل بشه. عرض کردیم که یه وقت در مطلب دومون این بود، یادتون نره که گفتیم یه وقت هستش که این مخلوقات با عقل ناقص و ذهن محدود و قدرت محدود و علم محدودی که دارن نمیتوانن قدرت و علم نامحدود و صفات کمالی نامحدود پروردگار رو بسنجن، وزن کنن، معیار کنن، هضمش بکنن، تحلیلش بکنن. چرا؟ خب حقم دارن، برای اینکه محدودن، نمیتونن. ما نمیتونیم حلم پروردگار رو بسنجیم و وزنش بکنیم که این چجوری حلیمه، چقدر این صبوره، نمیتونیم. بعضی وقتا لذا نعوذ بالله به کفگویی میفتیم، میگیم صبر تو برم، چه صبری داری تو؟ بلکه صبرش نامحدوده، صبر ما محدوده، هرچی هم باشیم محدوده. حالا من مثالی رو عرض بکنم که این مطلب قشنگ توی اذهان بنشینه، که محال عرفی هم برای ما جا بیفته. شما دقیقاً 50 سال پیش رو در نظر بگیرید. فرض کنید الان 50 سال پیش، 50 سال میلادی، 50 سال پیش میلادی، 50 سال پیش قمری، 50 سال پیش شمسی هستیم. به جای 1384 50 سال برگردید به عقب، میشه 1334 شمسی. میلادیش هم حساب بکنید، قمریش هم حساب بکنید. شما میگید آقا من میخوام از اینجا که ایران هست با دورترین ایالت آمریکا که 51 ایالت داره، دورترینش که مثلا نزدیک به قطب هم مثلا باشه، مثل ایالتی مثل کانادا و امثال اون، مثلا میخوام نامنگاری بکنم، چه کار باید بکنم؟ الان 50 سال پیش شما میگی که آقا من میپرسی یکی، میگه آقا جون شما که واردی تو این اداره پست هستی، پست تلگراف، من باید چه کار بکنم نامنگاری بکنم با اونا؟ میگه که آقا جون شما بعد یه کاغذ بعد بنویس، میای پستخونه بنده تو جعبه پست، ما اینو میبریم پستخونه، تفکیک کشو تموم کشو، مهر میذاریم روش، از مرز خارج میکنیم، یا زمینی برات میفرستیم، یک ماه دیگه میرسه، دو ماه دیگه میرسه، نه سه ماه دیگه میرسه، یا برات هوایی میفرستیم، 10 روز 15 روز دیگه میرسه به دست گیرنده اونجا. الان 50 سال پیش ها، دقت بکنید. شما میگی که آقا من این کار نمیخوام باشه. میگه چیکار میخوای بکنی؟ میگه من میخوام همین الان نامه بنویسم، همین الان این نامم با این امضام میخوام 5 دقیقه دیگه به دست گیرنده تو کانادا برسه. الان 50 سال پیش آقای من دارم تکرار میکنم. مخاطب شما چی میگه؟ مخاطب شما میگه همچین چیزی چیه؟ محال است، امکان نداره. این محال چه محالیه؟ عرف داره میگه محال اونجا همراهه. نه همچین دستگاهی ما داریم که تو میگی. فردی پیدا نشده. شروع میکنه قاه قاه به ما خندیدن. قش قش میخند. آقا چرا میخندی؟ میگه یا تو دیوانه ای که داری این حرفو میزنی. عقلت کم شده یا بهت زور اومده جای دیگه یا میخوای جوکی بگی ما بخندی. ما سال 1334 هست. تو این سال همچین چیزی وجود نداره که ما بتونیم یه تو نامه رو بنویسیم اینجا 5 دقیقه دیگه دریافت بکنه. راهش اینه. خیلی ما بخوایم برای تو خصوصی کار کنیم بعد یه هواپیما اجاره کنیم خصوصی مستقیم از اینجا بره کانادا از همون فرودگاه ببره در خونه یارو، تازه دیگه حداقل عقلش مثلا 3 روز طول میکشه تا نامه تو رو بگیریم ببریم، 2 روز دیگه طول میکشه. این که تو میگی 5 دقیقه دیگه من بخوام نامم خود طرف نامه منو دریافت کنه، این محال چه محالیه؟ محال عرفیه. برای اینکه هنوز تو اجتماع همچین چیزی به وجود نیومده که عرف اینو نمیپذیره. محال عقل چی؟ عقل میگه که ممکنه 99% شدنی نباشه، اما 1% ما مثل همه این مسائل دیگه راهشو باز میذاریم. چگونه؟ میگه یه روزی آقا قبل از اینکه گراهام بل بشینه تو اتاقش یه همچین چیزی رو اختراع بکنه به نام تلفن، قبلش همه میگفتن آقا من میتونم از اینجا با خونه صحبت بکنم تلفنی، با یه فرسخی دو فرسخی ده فرسخی صحبت بکنم تلفنی. میگفت آقا حرفا چیه؟ من صدامو چجوری میتونم به اون برسونم؟ میگفت صداتو بیاریم ما رو این دستگاه گراهام، عرض میخوام این گرامافون ضبط میکنیم، میبریم میذاریم اونجا صدای شما بشنوید، دور صدای خالجون رو ضبط میکنیم بیاریم شما بشنوید. میگفت نمیتونم من همینجا مستقیم زنگ بزنم. میگفت نه آقا این حرفا چیه شما داری میزنید؟ این میگه که چون اون شدنی شد ما 1% میذاریم، حداقل 1% میذاریم، نمیگیم محاله، میگیم امکان داره که بشه. این میشه محال عرفی. ولی محال عقلی چی نیست. سال 1334 هستیم، من نمیتوانم نامه‌ای بنویسم با امضا خودم اینجا بدم کانادا، ایالت نزدیک به قطب، شهر نزدیک به قطبش، از ایالت کانادا از اون شهر نزدیک به قطبش 5 دقیقه دیگه نامه منو دریافت بکنه با امضای خود من. سال 50 سال پیش هستیم، نمیتونم این کار رو انجام بدم. درست؟ محال عرفی همچین چیزی، این کار رو نمیتونم انجام بدم. چرا؟ برای اینکه اصلا همچین چیزی نیست، نه نمیشه، شدنی نیست، به عقل جور در نمیاد، ظاهرا به عقل جور در نمیاد، اما عقل عدم پذیرش درش اعلام نمیکنه. 1% درش جا خالی میذاره. همه دارن به من میخندن میگن آقا همچین چیزی شدنی نیست. خوب دقت بفرمایید، خواهش میکنم. همه دارن میخندن، زن و مرد، پیر و جوان، دانشمند و غیر دانشمند. خب حالا صلواتی بفرستی. دقیقاً 50 سال میگذره. سال 1334 میشود سال 1384. 50 سال میگذره. میگم آقا من میخوام نامه‌ای بنویسم برای یکی از شهرهای کانادا که یکی از مثلا، حالا کانادا ایالت آمریکا نیست، ما گفتیم فرض کردیم که مثلا کانادا از ایالت آمریکا باشه، قبلا جزء هم بود، حالا جدا شدن از هم دیگه، یکی از ایالت‌های آمریکا که مثلا جزء نزدیک قطب باشه، خیلی می‌خوام دور باشه دیگه اون طرف باشه، یا خود یکی از شهرهای کانادا که نزدیک قطب باشه. میگم آقا من می‌خوام نامه‌ای بنویسم برسه به دست یکی از دوستانم اونجا یا فامیل یا قوم خویشم اونجا. به من میگن چی؟ میگن آقا جون نامه می‌خوای برسی، کی می‌خوای برسی؟ میگم خیلی زود می‌خوام برسه، ولی میدانم که شدنی نیست، ولی زن نامه منو بردارین بریم بدین اداره پستخونه، اونجا با هواپیما هوایی زودتر بره برسه که 10-15 روزه برسه. طرف‌های من شروع می‌کنم به خندیدن. سال 84 هست. میگم چرا شما می‌خندین؟ میگه آقا چه حرفایی می‌زنی شما، مثل اینکه الان 50 سال برگشتی عقب. میگم برای چی؟ میگه الان شما نامت رو بنویس امضا بکن، هر چی میخوای بگو، 5 دقیقه دیگه ما نامت رو عین نامت رو میدیم به دست طرف تو همونجا. میگیم آقا من شروع میکنم به خندیدن، اونا میخندن، منم میخوام. من خندم برای چی؟ میخندم آقا همچین چیزی آخه شدنی نیست. میگم چرا آقا؟ یه دستگاهی ما داریم به نام مثلا فارسیش میشه نمابر، خارجیش هم میشه فاکس. ما بیایم این دستگاه رو میزنیم، شما نامت رو بزن به این دستگاه، یه دکمه ای رو فشار بده، 5 دقیقه دیگه اونجا دریافت میکنه عین نامه شما رو، نه پستخونه میخواد، نه پستچی میخواد، نه این همه مسیر میخواد، نه این همه زمان میخواد، نه هواپیما میخواد، نه اون همه خرج میخواد. خرجش از یه تلفن هم حتی کمتر هستش. الان هم میخندن، 50 سال پیش هم میخندیدن، 5 سال پیش میخندیدن، برای اینکه این کار شدنی چی نیست. تو داری یه سری مسخره‌ای رو بر زبون جاری میکنی. الان میخندن میگن ما رو گرفتیم مسخره کردیم، مگه عقب افتاده ای تو؟ الان فکس اومده بده ما برات بدیم بریم. خیلی عقبی آقا، پرتی از این غافله. دیگه محال عرفی هم چی نیست. حالا بشینید برای 100 سال دیگه. ولذا بشر به یه جایی رسیده که تا میان بهش میگن آقا فلان چیز میشه که بشر یه روز رو کره مریخ باشه، همه میترسن بخندن بگن نه، همه هم چی میکنن؟ امکانش هست ولی فعلا بعید. امکانش هست یعنی محال عقلی نمیدونه، محال عرفی میگن فعلا، حتی بعضی محال عرفی هم دیگه نمیدونن. اینقدر علم داره تونتون پیشرفت میکنه میره جلو، علمی که به جایی رسیده که یک مخترع جوان ایرانی آمده یک دستگاهی رو اختراع کرده که آقا من از راه دور باتری تلفن سیار شما، موبایل شما رو شارژ میکنم. اختراعش هم 5.5 میلیارد تومان حاضر شدن فلان کشور بخره این اختراع رو از این. ما از راه دور باتری شما رو شارژ میکنم. وقتی علم اینقدر پیشرفت بکنه طرف جرئت نمیکنه بگه که این محال عرفی هم دیگه هست. ولی هر دانشمند به هر کی صحبت بکنی میگه که آقا امکان داره بشه، هم از نظر عرف هم از نظر عقل امکان داره بشه. خیلی مسائل صغیرتری رو اگه بگی فقط محال عرفی میدونن، ولی محال عقلی دیگه نمیدونن. حالا با دانستن این مثال و این فرض و این قضیه دقت بکنید ما چقدر ضعیفیم واقعا در این عالم خلقت، که از همون سوال بکنن که ای بشری که تو یک مخلوق از این همه تریلیارد مخلوقی هستی که تا حالا اومده تو این کره خاکی رفته، تو یه دونش هستی، نشستی با اون ذهن کوچک خودت که امام صادق علیه السلام فرمود مغز بشر رو اگر به یه گنجش بدن بخوره، اون که تمام این اختیارات این دیسپاچینگ بدنش هست و اختیارات بدنش در نزد اوست، اگه به یه گنجش بدن بخوره سیر نمیشه حسب روایتی امام صادق علیه السلام فرمود. تو که بشر به این ضعیفی هستی، حالا اومدی با ذهن خودت میخوای دستگاه حشر و نشر و روز قیامت و این که ابدانی که تبدیل به خاک شدن، حالا اومدن این خاک ها تغذیه شده رفته تبدیل به گیاه شده، گیاه ها رو خوردن، ابدان گوشتاشون در همدیگه ممزوج و مخلوط شده، روز قیامت این سوال برای تو مطرح، الان مطرح شده که روز قیامت خداوند چجوری این ابدان رو میخواد از همدیگه جدا کنه؟ هم محال عرفی میدونی، هم محال عقلی میدونی. تو دستگاهی فکس رو نمیتونی هضم بکنی 50 سال دیگه، چجوری اینو محال عقلی میدونی؟ اونم تو نمیخوای انجام بدی. دستگاهی فکسی که تو بهش 50 سال پیش میخندیدی، خودت اومدی 50 سال بعد چیکار کردی؟ از محال عرفی چیکارش کردی؟ خارجش کردی، انجام دادی. تو مخلوقی و این کار رو انجام دادی، خالق تو نمیتواند این کار رو انجام بده که ابدان رو از هم دیگه جدا بکنه. اگه این کار نتونه انجام بده که چه خالقیه و به چه دردی میخوره؟ پس بزرگترین مطلبی که در جواب شبهه عاقل و معقوله که ما باید بهش بپردازیم و دقت درش داشته باشیم، قدرت نامتناهی پروردگار با این توضیحی که عرض کردم و این مطلب که حالا من میخوام عرض بکنم برای شما، که ندانستن و نتوانستن ما بر یک کاری، بر ایجاد یک کاری، بر ایجاد یک شیء، دلیل بر عدم تحقق اون شیء چی نیست. ما نمیتونیم انجام بدیم، دلیل بر این نیستش که نتوانن انجام بدن و یا نشه. من گفتم که محال عقلی باشه، محال عقلی هم تعریف کردیم. ما نمیتونیم انجام بدیم، دلیل بر این نیست که نشه. ما نمیدونیم فلان چیز کجاست، دلیل بر این نیستش که هیچ کس ندونه فلان چیز کجاست. ما نمیدونیم آقا چگونه برگه ای رو به دستگاهی میدن. واقعا هم الان ما هیچ کدوم فلسفهشو نمیدونیم چیه، یعنی جزئیاتش نمیدونیم چیه، که این دستگاه چگونه کار میکنه که این برگه رو بهش میدن 5 دقیقه بعد فلان نقطه یه دوردست دنیا طرف قطب مثلا این برگه رو دریافت میکنه. چگونه هستش؟ جزئیاتش هم شاید خیلی از ماها نمیدونیم چی. ولی ندانستن ما دلیل بر این که این فکس 5 دقیقه دیگه اون برگه رو نگیره چی نیست. این فکس داره کار خوش میکنه، او صدها هزار دستگاه فکس تو این کره زمین، شاید هم بیشتر میلیون ها داره کار میکنه، به اون نامه میسه و به اون نامه میسه، کار بسیار سهل و آسان شده. ما هم بخوای بدونیم میخوایم ندونیم، چه اینکه ما بخوام بگیم آقا نخه نشدنی، آقا نمیشه، آقا داره میشه، انجام هم داره میشه، شما بخوای بخوا میخوای نخ، بخواستن و نخواستن شما نیستش. و اینکه ما ندونیم دلیل بر عدم تحقق این قضیه نیست، دلیل بر اینکه این درست نشه نیستش. پس در جواب شبهه آکل و معکول، چون ما نمیتوانیم هضم کنیم که چگونه ابدان در قیامت تفکیک میشوند از یکدیگر و سپس محشور میشوند و آیا خداوند متعال میتواند این کار بزرگ را انجام بدهد یا نه، دلیل بر عدم تحقق این مطلب چی نیست. خداوند میتونه این کار انجام بده، اون خدایی که این قدرت رو داره که بشرش یه همچین کارایی داره انجام میده که یه مخلوق اون مخلوقات پروردگار، بله که میتونه انجام بده، محال عقلی هم که نیستش، میتونه انجام بده. حالا به چه صورت؟ جوابهایی که بزرگان دادن رو یک دقتی درش میکنه. صلوات دیگه محبت بفرمایید. یک مطلبی رو که نشأت گرفته از حدیثی از امام صادق علیه السلام هست، من با یک مقدمه این خدمتون عرض میکنم که یکی از جوابهای وارده و جوابهای بسیار عالی در این زمینه هستش. اون جواب اینه، اون چیزی که در بین همه این ابدان بعد از خاک شدن و خاک شدن و خاک شدن و از بین رفتن و یا بهتر بگیم تبدیل شدن به یک حالت دیگری در روز قیامت باقی میمونه، یعنی تا روز قیامت در واقع باقی میمانه و تحفظ میشه، حفظ میشه، نگهبانی و نگهداری ازش میشه، اون یه چیزی است که در وجود من و شما و میلیاردها میلیارد بشر دیگه هم هست و با هیچ چیز این چیز عوض نمیشه. خیلی جالب، شما نگاه کنید ببینید، حالا اسمشو الان نمیگیم، اسمشو آخر بحث عرض میکنیم. شما نگاه کنید ببینید که همه این خانوم هایی که در مجلس حضور دارن و یا به نحوی صدای ما رو میشنوند، آقایونی هم که حضور دارن و یا به نحوی صدای ما رو میشنوند، تصویر ما رو دارن، دقت در این مطلب دارن که ما به مرور زمان پیر میشیم. حداقل بین 7 تا 10 سال تمام سلول های بدن یک انسان عوض میشه. حال شاید موجودات زنده دیگه هم همینطور باشن، ولی انسان قدر متیقنش همین، همه موجودات، همه سلول های بدنش کلن بین 7 ظاهران گفتن تا 10 سال همش عوض میشه. یعنی 10 سال که میگذنه دیگه یک دونه از اون سلول های بدن این انسان مال 10 سال بیش دیگه تو وجود این انسان نیست، خب کلن یک انسان دیگه ای شده، درست؟ یک بدن دیگه است، پیر میشه، بدن چین و چروک ایجاد میشه، صورتش همینطور و و و الی آخر. خیلی جالب، یک چیزی در وجود این انسان باقی میمونه که هنوز وقتی که شما صدای این انسان رو 40 سال دیگه میشنوی، همین چهره رو، خیلی جالب اینه دقت بکنیم، همین چهره رو 40 سال بعدم میبینی، اگر انسان دقیقی باشی باز هم این طرف رو میشناسی، در حالی که این 10 سال به 10 سال کلیه سلولای بدنش اصلا چی؟ همه عوض شده، آکپند اومده سر جاش، تمام رفته کنار، سری سلول آکپند به قول ما اومده سر جاش. اما یه چیزی تو وجود اینه که شما صداش پشت تلفن 40 سال بعدم که میشنوی میشناسی اگه دقیق باشی. تای چهره این یک چیزی داره که چهره اینو 40 سال بعدم میبینی، همه سلولا عوض شدن، ولی شما 40 سال میگی چقدر پیر شدی تو. حد اقلش اینه. آقا مگه این موجود 10 سال پیش شما نمیگی همه سلولای بدنش عوض شده؟ بسیار خوب، چرا 10 سال بعد که شما میبینی بهش میگی چرا موهای سرت اینقدر سفید شده؟ چرا محاسنت اینقدر سفید شده؟ اگه مرد باشه، زنم باشه میگه آقا چرا اینقدر موهات سفید شده؟ چرا اینقدر مثلا چین و چروک تو صورتت شده؟ تغییر کردی، پیر شدی، ولی میشناسیش. مگه نمیگه خود سلولاش تغییر کرده؟ چی تو وجود اینه که شما میشناسی؟ اگه همه این سلولا به نحوی تغییراتش باشه، بعد در چهره او هم بعد عوض شده باشه، به چهره این بعد یه چهره دیگه باشه، چرا شما میشناسیش؟ چرا میشناسیش؟ مگه اینکه برای جراحی پلاستیک بکنه؟ مثلا امروزه که بعضی از این خانم ها میرن این کارو انجام میدن که احوال حلیم هم بعضی وقتا تو دیگم میافتن، یعنی میرن مثلا برای خودشون هم گونه بذارن، دکتره هم داره گونه اینوری رو گشته براش اینوری، اینوری رو گشته براش اینوری، یه موجود عجیب غریبی شده که بیا و تماشا کن. مگه این کارا رو انجام بدی جراحی پلاستیک مثلا بکنی که بخوای تغییر بدی چهرت؟ اون که دیگه جزء به قول معروف بحث ما نیست. چی تو وجود اینه که شما میشناسی؟ این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که شما خودت هم قائلی، ما هم قائلیم، هممون قائل به این مطلب هستیم. آدمیزاد با اخلاقی که تربیت میشه با همون اخلاق بزرگ میشه. شما وقتی خواستگاری میخوای بری توی خانواده ای، اگر آدم دقیق و رندی و زرنگی باشی، میگی بابای این خانواده چی کار است، مادرش چی کار است، بیشتر رو مادر پدرش کار میکنی. بالاخره این بچه یه چیزایی از این پدر مادر به ارث برده، بالاخره به ارث برده. هر چی پدر مادر داشته باشه، حتی 100% اگه به این نداده باشن، 90 دادن، 80 دادن، 70 دادن، 60 دادن، 50 دادن، 30% بالاخره به این دادن. بچه اینو بوده، تو این خانواده بزرگ شد. من و شما همه از این قاعده مستثنا نیستیم. یعنی یه چیزی تو وجودمونه. شما میبینی که این 30 سال این وجود آقای فلان یا خانم فلان، 30 ساله که مثلا خدای نکرده دوچار صفت خست هست یا وسواس داره، هنوزم این هنوز وسواس داره، آره هنوز این خسیس خست داره، خسیس بازی در میاره، هنوز داره مثلا اینقدر او زندگیش داره دقت زیاده از حد داره میکنه، اسراف در دقت داره میکنه، میگی بعد. یا مثلا یه صفت خوبی داره، میگه هنوزم این آدم بخشنده ایه، به قول امروزی ها میگه ریلاکسه، خیلی نرماله، خیلی چه دست بدهی داره مثلا، این هنوزم همونطوره، میگه هنوزم همینطوره. چی تو وجود اینه که شما اینو بعد 30 سال، 40 سال، 50 سال، معلومه که جزء اون سلول ها این نیست، این یه چیزی که تو وجود اینه غیر از اون سلول هاست. اینو بهش تعبیر میکنن به تینت، تینت یک انسان، اون صفتی که با هیچ عامل خارجی یا داخلی عوض شدنی نیست. به چی چسبیده اون؟ اون به روح آدمی چسبیده، صفت روحانی این طرف شده، روحی که در وجود این انسان هست، با در قالب این بدن تجلی پیدا میکنه، چون روح به خودی خود تجلی نداره، در قالب بدن تجلی پیدا میکنه. این بدنش، این روح مده در قالب بدن. حالا در بحث مرگم عرض میکنیم که روح چرا از بدن جدا میشه. مثال میزنم، میگن آقا روح مانند راننده‌ای که در درون یک ماشینه، وقتی ماشین به تیر چراغ برق میخوره له میشه، راننده نمیشینه تو ماشین میگه آقا من از این ماشین جدا بشو نیستم، چرا من علاقه به این ماشین دارم، این ماشین باید راه بره. میگن آقا دیگه راه نمیره، خب انقدر بمون توی ماشین، یا سرما باشه از سرما میمیری، گرما باشه گرما میمیری، از گشنگی میمیری، تشنگی میمیری. میگه آقا ماشین، چرا ماشین اومدی پایین؟ میگه ماشین دیگه به درد من نمیخوره. میگه آقا این ماشین، میگه زمانی به درد میخوره که راه میره. من میتونستم تو این ماشین چیکار کنم؟ تجلی داشته باشم. مردم ماشین منه که منو میدیدن که راننده، میگه آقای فلان چه ماشین داره، چه رانندگی داره، چه دست فرمونی داره. من ماشینو میبردم. روح به منزله ماشین، راننده یک ماشین هست، بدن ماشین این روح هست. روح میبینه که آقا جون وقتی که بدن خورد به یه جای داغون و پاغون شده از بین رفت، یا مردم از سراغش، میگه من دیگه تجلی نمیتونم بکنم، من تو چی تجلی کنم؟ یه خود وامی سبت برش میکنه میره. اون چیه که تو وجود انسان چسبیده به چی که دائما با این انسانه؟ اون تینت آدم، اون صفتیه که شاید اینو باید تحقیق کرد، امروزه شاید بهش تعبیر ژن هم میکنن و ژنتیک هم میکنن، شاید این باشه، شاید هم ژنتیک باز چیز دیگری باشه در بحث علوم انسانی و رشته که از این جهت نشأت میگیره و حاصل میشه میره جون. اون تینت شخص به هیچ عنوان تغییر پذیر نیست، مگر شخص روح خودش رو در بد و امر ابتدای امر شروع کنه تربیت کردن، بتونه اینو بر پایه تینتشو بذاره که این تینت درست شکل بگیره. وگرنه شما تینتتو تینت شمری درست بکنی، شمری میشی، میاد تو سهره کربلا امام حسین هم میکشی یا میری دنبال کن. عمر سعدی باشم تینت امام حسینی باشه، امام حسینی شکل بگیره، امام حسینی میشی، میری کربلا شهید میشه. مثلا داریم از اون تینت دقت بکنید در این مطلب. میفرماین که تینت، اصل مسئله تینت یک اصلیه است که به هیچ عنوان جزء بدن دیگری چی نمی شود، چون دیگه چیزی نیست که به خاک بره و به پوسه و عبده میره، نه این حرفا نیست. یک صفت روحانیه در وجود انسان هست، حالت روحانی داره و خدای قادر علیم آن جزء اصلی که تینت آدمی هست را حفاظت می کند و هرگز جزء بدن دیگری نمی شود. این مطلب و خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه و اعلی الله مقام الشریف در کتاب خودش اونجا مطرح فرموده. حدیثی رو هم در ذیل این مطلب یا در صدر این مطلب از امام صادق علیه السلام آورده که این حدیث مأخذ و آدرسش در فروع کافی کتاب الجنائز باب النوادر جلد سوم صفحه 251 حدیث هفتمه. این حدیث در بهار الانوار هم ذکر شده، جلد هفتم صفحه 43 حدیث 21. امام صادق علیه السلام میفرماید در جواب این سوال که از حسن میشه، ببینید حالا مطلبمون 1000 خورده سال پیشه، یه کسی مستشکلی میاد اشکالی رو مطرح میکنه، سوال میکنه از حضرت، یبن رسول الله بله، آیا جسد میت میپوسد؟ حضرت فرمودن بله میپوسه. چی باقی میمونه از میت؟ حضرت فرمودن گوشت و استخوان از میت باقی نمیمونه، میت در دل خاک میپوسه. اون چیزی که از میت باقی میماند تینت اصلی میت در قبر هست که به صورت مستدیره باقی میماند، که از همون تینت دوباره این آدم ساخته میشه. یعنی میشه یک سلولی که امروزه میارن توی آزمایشگاه پرورشش میدن، یک انسان میسازن، عرض به خدمتون که از همون انسانی که بوده که اووردن، امروزه میگن بحثی مطرحه به نامی که اگه یه کسی یه جایش مثلا سرطان گرفته و اینا، میان یه سلول رو پرورش میدن میذارن به جای اون سلولای سرطانی. چه بحثی مطرح میکنن از علمی بهش؟ سلولهای بنیادی مطرح میشه، به صورت سلولهای بنیادی. حضرت میفهمد اون موقع حضرت در مطرح میفهمد که این در دل قبر میپوسه از بین میره، مسئله تینتش باقی میمونه به صورت مستدیره که از همون تینت دوباره این آدم ساخته میشه برای روز قیامت. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه دو معنا کرده برای واژه‌ای که امام صادق علیه السلام به کار برده به نام مستدیره. دومین معنا به نظر من معنای بسیار عالی و جالب و بهتر هم به ذهن انسان می‌نشینه. ایشان می‌فرماید منظور از مستدیره در جریان بودن است، یعنی بدن انسان از حالی به حال دیگر در جریان است، یعنی دائما در حال تغییر و تبدیله. خب ولی خداوند متعال بران تینت اصلی در همه حالات تحفظ می کند، نگهبانی می کند و نگهداری از اون مسئله تینت می کند. اون گمبشو نیست، اون رو نگهش می داره. اینه که نگهشتاش از این سلول، همینجوری که بشر امروزه از یه دونه سلول شروع میکنه پرورش میده این سلول تو لوله آزمایش، بابا بشر داره این کار میکنه که دیگه محال عقلی که نیم، محال عرفی هم که نیستش، که داره پرورش میده. خداوند متعال از همین تینت این انسان روز قیامت خلقش میکنه، از همین تینت، با همین تینت میاردش اونجا در پیشگاه عدل الهی. پس منظور از مستدیره در جریان بودن است، یعنی بدن انسان از حالی به حال دیگر در جریان است، ولی کن خداوند متعال بران تینت اصلی که تبدیل پذیر و تغییر پذیر در دل خاک نیست، در همه حالات تحفظ میکنه. اینو به قول ما گفتنی از این تک سلول نگهداری میکنه. این یک مطلب. اما جواب بعدی هم که خدمتتون عرض کنیم برای کسانی که میخوان به نحوی دیگری پاسخ داشته باشن، صلواتی خط بفرمایید. جواب بعدی که دادن این هستش که گفته میشه اون بدنی که در روز قیامت محشور میشود و زنده میشود در پیشگاه عدل الهی حاضر میشه، همین بدنیه که در هنگام مرگ حیات ازش گرفته شده، سلب شده و جان به جان آفرین تسلیم کرده، سپس درون قبر گرفته. یعنی آخرین لحظات اون بدنی که حالا 20 سالش بوده، 50 سالش بوده، 70 سالش بوده، 10 سالش بوده، آمده درون قبر. بعد فرمودن که تمام اجزاء این بدن رو که دارای خصوصیات گذشته خودش بوده، این اجزاء رو خداوند متعال تحفظ میکنه، نگهداری میکنه، بقیه بدن رو به چی میسپره؟ به دل خاک. اجزای اصلی رو تحفظ. اجزای اصلی چیه؟ اعمالی که این انجام داده، طینت اصلی این، زمانهایی که این داشته، کارهایی که خوب یا بد انجام داده، مکانهایی که داشته، تمام اینها در این اس و اساس این قضیه رو ازش جدا میکنه پروردگار، نگه میداره، بقیه رو به دل خاک میسپره. بقیه هرچی هست، این صفاتی که این داشته رو همه رو پروردگار ازش میگیره، اون رو تحفظ میکنه، نگرش میداره بر روز قیامت. اگر چنین بدنی جزء بدن دیگری هم شده باشه، خود پروردگار متعال از تمام ابدان اون اجزا رو استخراج میکنه و اینها رو همه رو نگهداری میکنه و نمیگذارد پروردگار که اینها جذب نقطه خاصی بشه یا جذب بدن دیگری بشه. این کارو نمیذاره پروردگار انجام بشه. برای چی؟ برای اینکه این بتونه پاسخگوی اعمال خودش روز قیامت باشه. این بدن رو نگه میداره در روز قیامت با این صفات و با این طینت اصلی، یا همون مستدیرهی که در قسمت سوال پاسخ اول جواب دادیم و توضیح دادیم، با همون نگهش میداره پروردگار. یعنی همه اینا رو، بقیه بدن میره به دل خاک، ایناشو نگه میداره. مثل این میمونه که مثلا دارم عرض میکنم، شما میاد مثلا یه بدنی میاد، چشمشو میگیرن، قلبشو میگیرن، چیزای اصلیشو میگیرن، بقیهشون هم به درد نمیخور، میگه آقا برو خاکش کن بره، اینا رو ما بریم پیوند بزن. شما حساب بکنید یه بدن رو بیارن، تمام اعمالی که این بدن انجام داده متصل به صفات روحانیش هم بوده دیگه، به هر حال دیگه اینا رو همه رو ازش جدا بکنن، این بدن قطعه قطعه که نمیشه عزیزم، که تیکه تیکه که نمیشه، که تمام صفات درونی اینو میگیرن، اینو توی آزمایشگاه الهی نگه میدارن. ما بهش میگیم آزمایشگاه، در نزد خداوند متعال ما بهش میگیم آزمایشگاه، نگهش میدارن. این هست دست نخورده، مثل یه چیزایی که میذارن تو شیشه الکل، سالها تو این مدارس آزمایشگاه نگه میدارن، نگهش میدارن، پروردگار تحفظ میکنه، نگهداری میکنه، روز قیامت که میشه اینها رو برمیگردونه، یه بدنی خلق براش، همون بدنی که این داشته آخرین لحظه ای که مرده، این بدن رو دوباره خلقش میکنه، ایجادش میکنه، این صفات درون این بدن قرار میگیره، این با این صفاتی که داشت و با این تینت در پیشگاه پروردگار متعال حاضر میشه برای پاسخ. این نکته دومی است که مطرح کردن در کتب و بسیار جالب و عالی است که چیزی رو از اشکال آکل و معکول بر زمین نمیگذاره. حتی مرحوم ظاهرا آیت الله خانساری بودن که این مطلب رو مطرح کردن که اگر بدن آخر جزء بدن دیگری نشده باشه، همون بدن آخر محشور میشه. اگر جزء بدن دیگری شده باشه، خداوند از مجموعه ابدان از زمان تولدشون تا زمان فوتشون به اندازه تشکیل یک بدن حفاظت میکنه و اون رو محشور میکنه. اون خدایی که اصرار داره همین بدن رو مجدد محشور بکنه، خودش به اندازه تشکیل یک بدن از اون نگهداری میکنه و اصرار حق تعالی بر بازسازی همین بدن با اعتبار عقلایی نیز هماهنگی داره، چون تمامی کردار و رفتار روح با این بدن بوده است، لذا سزاوار است عقاب و یا ثواب هم با همین بدن باشه. اینو مرحوم آیت الله خونسادی هم شاید بگیم که مجموعه این پاسخ‌ها رو جمع‌آوری کرده باشه، در مجموع این مطلب رو بیان فرمودن. اینجا یک واژه‌ای میمونه که در انتهای آیه به کار رفته که لغت عزیز و حکیمه، که عزیز به معنای دارا بودن ذات خداوند متعال هر آنچه که دیگران ندارند و مستحق اون هستند. حکیم عبارت هست از محکمکاری و استواری هستش. من اینجا یه نکته خدمتتون عرض کنم، تناسب این دو واژه با آیه شریفه در همینه که اگه خداوند متعال می‌فرمود ان الله علی کل شیء قدیر به این صورت می‌شد. یک صلواتی محبت بفرمایید. تناسب عزیز و حکیم در این آیه شریفه در مقابل این سوال، یعنی با خود آیه شریفه و در مقابل این سوال که چرا خداوند متعال در این آیه شریفه از قدیر استفاده نکرده، از قادر. من به نظر خودم، به نظر حقیر اینجور میاد که با تحقیقی که من داشتم، قدیر عموماً در جایی به کار میره که قدرت مطلق پروردگار رو بخواد که به منصه بخواد که به مردم نشون بده، نمایان بکنه. اما لغت عزیز و حکیم وقتی که با هم میاد در جزئیات یک مطلبی که زیر نظر قدرت پروردگار متعال قرار داره، در جزئیات این مطلب وارد میشه. یعنی تمام جزئیات رو میخواد بگه که ما زیر نظرمون هست، انقدر ما محکم کار کردیم و استوار هستیم که نخواهیم گذاشت جزئی از این اجزا به فراموشی سپرده بشه و از حیطه علمی ما، احاطه علمی ما خارج بشه. عموماً جاهایی که عزیز و حکیم مده اینو میخواد برسونه. شاید بتونیم اینو بگیم که بگیم قادر و قدیر در جایی به کار میره که بخواد قدرت عموم رو، یعنی عام رو و مطلق رو به رخ بکشه. عزیز و حکیم در جایی که همین قدرت رو بخواد تمام اجزایش هم مورد احاطه علمی قرار بده و بگه من تمام اجزایش هم به دقت مواظبت دارم میکنم و حواسم جمعه که من خداوند، ما داریم عامیانه عرض میکنیم، حواسم جمعه که این از بین نره، تمام اجزا سر جای خودش باشه و محکم و استوار، ما قادریم برای مطلب که اینها رو تحفظ و نگهداری و نگهبانی بکنیم. این تناسب دو واژه عزیز و حکیم در انتهای این آیه شریفه هست. بحث اثبات معاد جسمانی و همچنین پاسخ به اشکال آکل و معکول در این آیه شریفه به پایان میرسه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.